بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
آقا بلندگوی خود کم است.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کمش کنید یه من. وجود مبارک حضرت جواد علیه السلام مؤمن رو محتاج و نیازمند به سه حقیقت می دانن. یک حقیقتی که مؤمن به اون نیازمنده، بیداری باطنشه. این بیداری تا پایان عمر مؤمن با مؤمن حرف بزنه. مؤمن رو موعظه کنه. حر ابن یزید در اون یکی دو ساعتی که به بیداری رسید و از خواب قلب نجات پیدا کرد، از درون خودش موعظه شد. این موعظه از درون در حقیقت نسیم الهی بود که درخت خشک وجود حر رو مانند نسیم بهار که به درختان میوزه و زنده میکنه درختان رو، زنده کرد. در سوره مبارکه انعام افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. آیا کسی که میت بوده دوچار مرگ قلب بوده، دوچار مرگ باطن بوده. نسیم حیات معنوی ما او رو زنده کرد و بعد زنده شدنش ما برای او روشنایی و نور قرار دادیم که با کمک اون نور در بین مردم زندگی کرد. کمن مثل او فی الظلمات لیس بخارج منها، این مانند مرده‌ایه که نخواست زنده بشه و در همون تاریکی های مرگ باطن موند و بیرون نیومد. 30,000 نفر در مرگ باطن موندن، بیرون نیومدن. اما حر ابن یزید مرده زنده شد، نور پیدا کرد و با اون نور بهترین زندگی رو یافت. حس میکنه انسان که او از درون خودش موعظه شنید، گرچه باید گفت همین موعظه از درون هم صدای پروردگاره که با بندش حرف میزنه، او رو راهنمایی میکنه، او رو نصیحت میکنه، حق و باطل رو به او میشناسانه و به او باور میده برای قبول حق. از درون خودش خودشو موعظه کرد، من اینجا چی کار میکنم؟ برای چی اومدم؟ برای کی اومدم؟ به عشق کی اومدم؟ به عشق کی میخوام با پاکترین انسانها بجنگم؟ به عشق کی میخوام دستم و به خون پاکترین انسانها بیالایم؟ بعد از اجرای فرمان یزیدیان چند سال دیگه میخوام زنده بمونم؟ چقدر دیگه میخوام بخورم؟ چقدر دیگه میخوام بپوشم؟ چقدر دیگه میخوام نفس بکشم؟ در مقابل این ظلم سنگین چقدر پول میخوان به من بدن؟ کدام صندلی رو میخوان زیر پای من بگذارم؟ و بعد تموم شدن عمرم، خدا که دروغ نگفته، در 1,000 آیه قرآن از قیامت خبر داده، انبیا که دروغ نگفتن، اونام از قیامت خبر دادم. من وقتی با این پرونده شرکت در قتل پاکان عالم وارد محشر بشم، جواب قاضیان قیامت خدا و انبیا رو چی باید بدم؟ یه مقدار که آدم بره تو فکر، صدای موعظه الهی رو از درون خودش میشنوه و چنین تغییر اساسی در وجود او به وجود میاد و راه ضلالت و گمراهیش با صراط مستقیم الهی عوض میشه، باطل رو رها میکنه، حق رو میپذیره، نهایتا از یزیدی بودن در میاد و حسینی میشه. این واعظ از درونه که یه نام دیگه هم میشه براش گذاشت، اندیشه، تفکر، خود رو وادار کردن، با خود حرف زدن. و هزار سوال از خود کردن، چرا دارم گوش میدم؟ برای چی دارم این راه رو انتخاب میکنم؟ برای کی دارم کار میکنم؟ خودم رو برای کی دارم هزینه میکنم؟ میارزه؟ خب درون به آدم میگه نمیارزه. وقتی میگه نمیارزه، رها میکنه این هزینه شدن غلط رو، این هزینه شدن باطل رو. در واعظ من نفسه یا در واعظ من نفسه، واقعا رابطه انسان با ابلیسیان قطع میشه و به پاکان عالم وصل میشه. تاریکی فرار میکنه، نور الهی از مشرق باطن و بعدم از مشرق اعصاب و جواره ظهور میکنه. همه اجزاء وجود آدم قیمتی میشه، ارزش پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه که انسان لیاقت بهش میدن، بارگاه نشین وجود مقدس حضرت حق بشه و ارزش پیدا میکنه که طبق آیه 69 سوره مبارکه نساء برای عبد او رو با 4 طایفه محشور کنند. و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیق. به محض این که آدم وارد عالم بعد میشه، میبینه در کنار انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین قرارش دادن. این محصول اندیشه پاک، تفکر پاک، یا به قول حضرت جواد واعظ من نفسه، که من با خودم مرتب حرف بزنم، خودم خودمو نصیحت کنم، با خودم بجنگم، با خودم چون و چرا بکنم، سوالها از خودم بکنم. این یه حقیقت که هر مؤمنی بهش نیازمنده. قفلت بلای بسیار عجیبی که انسان با گرفتار کردن خودش در امور غیر شرعی دنیایی، این قید رو براتون میگم که عنایت داشته باشید، اسلام با دنیای مثبت مخالفتی نداره. به پیغمبر اکرم گفت ما هر روز از خونه میریم دنبال کس، گاهی هم کارمون میچرخ، درآمد خیلی خوبی پیدا میکنیم، تو باغداری، تو خرید و فروش، تو تجارت، تو کار صنعتی. وظیفه شرعی ما کنار این ثروت چیه؟ چی کار باید بکن که فردای قیامت ما رو دادگاهی نکنن؟ ببینید چقدر زیبا جواب داد پیغمبر. فرمود از ثروتت یه نصیبی که قطعاً برات باید باشه خانه است. و اگه بتونه مؤمن دارای خانه وسیع باشه، پیغمبر می‌فرماید از خوشبختیش. من سعادت المرعه سعت و داره. خیلی خوب از این روایت میشه فهمید که پیغمبر با آپارتمان نشینی که ضربه برای روحیه داره، مخصوصا برای بچه ها، موافق نبودن. آپارتمان نشینی از یادگارهای غرب، از اروپا به کشورهای شرقی اومد. البته اشتباهات در تنظیم نظام اقتصادی هم در زمانهای گذشته مردم رو مجبور به آپارتمان نشینی کرد، ولی اگر اون اشتباهات پیچیده غربی آلوده اقتصادی زمان گذشته نبود، مردم زندگی گذشته رو داشتن، خونه داشتن، حیات داشتن، حوض داشتن، درخت داشتن، گل داشتن، بچه ها باز تربیت می شدن، افسرده نمی شدن، عصبی نمی شدن، هیجانی نمی شدن، پرخاشگر نمی شدن. برای روانشناسان مهم ثابت شده که تمام این عوارض مربوط به آپارتمان نشینی. این یه بهره که از مالت میتونی ببری. اما بهره دوم، پیغمبر فرمودن خوراکت، با پولت بهره گرفتن از نعمتهای پروردگار مهربان عالم. هیچ حلالی رو خدا به بندش حرام نکرده و به انسان هم حق نداده حلالی رو به خودش حرام بکنه. این دنیای مثبت. این که گاهی گفته میشه دنیا رو رها کنید، چشم بپوشید، دنبالش نرید، بدون توضیح دادن و با کمک گرفتن از آیات و روایات تبلیغ غلطی. اونی که خودش میگه دنبال دنیا نرین، من خودش دنبال دنیا نمیره، من خودش دنبال خونه و درآمد و ازدواج نیست. اما بهره سومی که از مالت باید ببری پوشاک برابر با شأنت، خودت، زن و بچت. این که بخوای بخل بکنی، کهنه بپوشی و آستین پاره بگردی و با لباسای نامناسب زندگی بکنی، نه، این درست نیست. نمیپسند دین. لباس مناسب، قرآن مجید لباس رو نعمت میدونه. قرآن مجید موادی که ازش لباس درست میکنن، چه زمینی چه دریایی، این رو زینت زندگی میدونه. لباس پاکیزه، خوش رنگ، رسول خدا و ائمه طاهرین حتی رنگ لباس، رنگ کفش و رنگ پوشاک رو بیان کردن. امروز در دنیا ثابت شده که رنگ ها یا تأثیر منفی دارن یا تأثیر مثبت. ولی رنگ ها با دقیق ترین مسئله در روایاتمون بیان شده، حتی رنگ کفش. چهارم، نصیبی که حقت از ثروتت مرکبه. اما همه اینا باید به دور از اسراف و افراط باشه. خب بدن منو یه ماشین 10-20 میلیون تومانی میتونه انتقال از مقصدی به محلی بده، از شهری به شهری بده. نیاز نیادم تو ماشین 100 میلیون و 200 میلیون و 800 میلیون و 1 میلیارد تومانی سوار بشه. این کار فرعونای دنیاست، نه کار مؤمن. خب طرح داده شد که من با درآمدم، با ثروتم چیکار بکنم. بعد پیغمبر رو مورد سوال قرار داد، گفت اضافه ثروت رو چی کار بکنی؟ اینجا یه نقطه بسیار حساس که اگه فرصت بود من این نقطه حساس رو مفصل براتون میگفتم. اینجا اگر ثروت یعنی بعد خونه و خوراک و پوشاک و مرکب، طبق قرآن مجید رنگ تکاثر به خودش بگیره، یعنی خونم آماده شده، مرکبم آماده شده، خوراکم و دارم، پوشاکم و دارم، ولی تو بانگ مرتب دارم روی هم انباشته میکنم. نشستم که 10 میلیون بشه 50 میلیون، بشه 200 میلیون، بشه 1 میلیارد، بشه 2 میلیارد، بشه 10 میلیارد. البته آخر جاده این انباشته کردنم مرگ و موندن این همه پول برای وارثی که یه فاتحه هم برای آدم نخواهد خوند. اینجا دیگه قرآن میگه اگر ثروت داده شده رو در نقطه تکاثر بریزی، جهنمی بودن در قیامت حتمیه. این رو هم در آیه 180 آل عمران و آیات سوره مبارکه توبه راجع به ثروت خودتون ملاحظه بکن. من بخوام اون آیات رو بخونم، خوب از اصل روایت حضرت جواد الائمه میمونم. اینجا پیغمبر میفرماد اضافه ثروت باید برای حل مشکلات مردم، حل مشکلات شهر، حل مشکلات ایتام، حل مشکلات آبروداران به کار گرفته بشه، که کنار این ثروت دو مسئله مالی رو هم واجب قطعی کرده خدا، یکی زکات و یکی خمس. اونایی که کشاورزن و کشاورزیشون در حد زکات و دامدار زکات ندن، در متن قرآن با کافر یکیشون کرده. اونایی هم که خمس مالشون رو نپردازن، امام زمان میفرماید قیامت ما جلوشون رو میگیریم و بدهیشون رو به خودمون مطالبه میکنیم. اونجا پولی نیادم بده به اهل بیت. و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه ولی رسول. خمس یه واجب قرآنی. من 365 روز خوردم، پوشیدم، سوار بر مرکب شدم، عمره رفتم، مشهد و کربلا رفتم، برای دخترم جازیه دادم، برای پسرم عروسی کردم. حالا اول سال میبینم 10 میلیون تومان از مخارج سال 91 اضافه آوردم. این 2 میلیون تومانش طبق قرآن مجید خمسه. نپردازم به دهکار، به ائمه و تمام سادات فقیر کره زمینم، و با این 2 میلیون تومان کاسبی کردن حرام، سودشم حرام، خوردنشم حرام. اگه آدم بخواد مؤمن باشه، حالا یکی میاد میگه من دلم نمیخواد مؤمن باشه، خب دیگه براش آیه نمیشه خون، روایت نمیشه خون. میگه آقا من دلم نمیخواد برم بهشت، من احکام خدا رو نمیخوام، من فرهنگ خدا رو نمیخوام. وقتی نمیخواد دیگه حرف باش نمیشه زد. ولی اونی که دوست داره مؤمن باشه، اونی که دوست داره دنیا و آخرت اهل نجات باشه، این مسائل رو باید عمل بکنه. ولی دوستم نداره که دیگه خودش میدونه. این یه مسئله. واعظون من نفسه، یعنی مؤمن نیازمند به فکره، به اندیشه است، به شنیدن صدای خدا از باطن خودش. و اما دومین خصلتی که مؤمن نیازمنده، امام جواد می‌فرماید توفیق من الله. توفیق در اینجا به معنای هدایتگریه، یعنی هر مؤمن به هدایت خدا، به طرح خدا، به نسخه خدا برای چگونه زندگی کردن نیازمنده. خب پروردگار عالم نسخه‌شو کامل جامع به نام قرآن ارائه داده، پروردگار عالم رحمتش رو در این زمینه نسبت به ما کامل کرده، او دیگه وظیفه نسبت به ما نداره مطلقاً. بگی اینو از دستش. هدایتگری کرده، راهنمایی کرده، حلال و حرامش رو بیان کرده، مسائل اخلاقی رو بیان کرده، مسائل عملی رو بیان کرده. حالا نوبت ماست که این هدایت پروردگار عالم رو به اجرا بگذاریم، عمل بکنیم، از راهنمایی های وجود مقدس او بهره ببریم. این نکته رو هم عنایت کنید، اگر ما سراغ هدایت خدا نریم، قطعاً مهار حیات ما رو شیاطین به دست خواهند گرفت و هر جا دلشون خواست ما رو خواهند. اونی که هدایت خدا رو نخواد گرفتار حرام مالی میشه، حرام غریزه‌ای میشه، دوچار حرام اخلاقی میشه، دوچار حرام عملی میشه، دوچار حرام ارتباطی میشه، نهایت کارم سر از جهنم در میاد. اما ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. اما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. اما والباقيات الصالحات خير عند ربك و خير عملا. اما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. این نتیجه قبول هدایت پروردگار مهربان عالم. و اما سومین خصلتی که مؤمن واقعا به اون نیازمنده، قبول لمن ینسهو، اینه که سخنانه دلسوزانه، حکیمانه، عالمانه، راهگشای دلسوزان عالم رو که شنید رد نکنه، بپذیره، قبول بکنه. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید این کلام بسیار کلام فرقیمتی. پند در جهان هستی پره، نه فقط انسان‌های پند دهنده هست، نه، در نگاه امیرالمؤمنین در و دیوار جهان پند. امام جواد می‌فرماید مؤمنی قبول کنیم پند، همه جهان پند دهنده است، همه جهان بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. چین اشارت ز جهان گذران ما را بس، عمر آب جویست که وقتی آدم از رحم مادر به دنیا میاد این آب جوی عمر سرازیری میره و یک چشم به هم زدن بر نمیگرد، میره. کجا فرو میره؟ تو قبر. بر لب جوی نشین گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. شب اول انسان ماه رو که میبینه واقعا شبیه داس کشاورزانه. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. درس: برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. تو باغ آدم میره هزاران کتاب توحید به این درخت ها آویزونه، هر برگی یک کتاب خداشناسی. هر برگ، خیلی ها فقط برگو میبینن، ای کاش تو کتابایی که راجع به درختان مسائل رو نوشتن مراجعه میکردن و میخوندن و میدیدن و میفهمیدن یه برگ یک دنیا کتاب و درس. یک دنیا. جوانی گفت با پیری دلاغاه که خمگشتی، چه میجویی در این راه؟ جوابش گفت پیر خوش تکلم، که ایام جوانی کردم گم. درس: من از روییدن خار سر دیوار فهمیدم که ناکس کس نمی گردد به این بالا نشیمن ها. اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست، عشق کباب باعث طغیان آتش است. درس: پند نادر مردی ز عرب هوشمند گفت به عبدالملک از راه پند، روی همین مسند و این تکیگاه، زیر همین قبه و این بارگاه بودم و دیدم بر ابن زیاد. آه چه دیدم که دو چشمم مباد تازه سری چون سپر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان. بعد دیدم سر ابی عبدالله رو، بعد که مصعب تازه سری چون سپر آسمان، بعد ابن زیاد مختار رو روی همین صندلی دیدم، بعد ز چندی سر آن خیر سر بود بر مختار به روی سپر. بعد که مصعب سر و سردار شد، دستکش او سر مختار شد. نک سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دیگر روزگار. تو همین بارگاه رو همین صندلی سر ابی عبدالله رو جلو ابن زیاد دیدم. خیلی نگذشت که سر ابن زیاد رو برابر مختار دیدم، خیلی نگذشت که سر بریده مصعب رو پیش تو عبدالملک دارم میبینم. خیلی نخواهد گذشت که روزگار با تو چه خواهد کرد. نکتر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دیگر روزگار. زدام طبیعت پریدن خوش است، زدام طبیعت پریدن خوش است، گل از باغ ایمان چیدن خوش است، نسیمی وزد گرز کوی وصال، از آن جام برتن دریدن خوش است، همه شب به امید صبح وصال، چونه ناله از دل کشیدن خوشم. از این شهرم این خانه تا کوی دوست، چو آهوی وحشی دویدم خوشم. می عشق نوشیدن از دست یاور، از آن باد جان پروریدن خودش راست. مظلومان حضرت جواد و شهید کردم، آدم زهر خورده محتضر شدیدن تشنه میشه، اما هرچی طلب آب کرد آب به اون ندادن. از امامان ما این دومین نفری بود که مانند ابی عبدالله تشنه جان داد. بعد شهادتم اجازه ندادن بیام، بدن مطهرشون کنار قبر جدش موسی بن جعفر دفن کنن. سه روز و دو شب بدن روی بام خانه بود. نقل میکنن معروفه، آفتاب که طلوع میکرد کبوترا میومدن بالای بدن، پرا رو به هم میبستن که این بدن مطهر آفتاب نخوره. اما کربلا بیابان بود و گرما، زینب چو دید پیکری اندر میان خواب و از دل کشید ناله به سر، آه سوزناک کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن. احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا میگن، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لبگر لب بر گلو رسان و ز جان بینیاز. ای وارث سریر امامت ز جای خیر، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من به خودت قسم، دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرم. حسین من میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، دو دستش و دو طرف بدن گذار خم شد، لبهاش و روی گلوی بریده گذار. بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید. زهرا نبوسی هیدار نبوسی حتی نسیم سهران نبوسی.